13 اسفند ماه 1401 مبانی استنباط احکام مستحدث نشست دوم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وحدنا لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشا الی صراط مستقیم. من یه خلاصه ای رو از نشست گذشته محضر شما خواهران و برادران عزیز داشته باشم، بعد میریم سراغ مطلب جدید. البته هر جام دیدید ابهامی داره، سوالی دارید میپرسید، انشاءالله حالا یه فرصتی پیش آمده از این فرصت استفاده کنیم. اگر سوالی هم دارید حتی غیر درس، خارج از درس که به هر حال به معارف دینی مربوط میشه، راحت بپرسید و سانسور نکنید، مثل سوالی که دوستمون کردن گرچه مرتبط بود. اگه یادتون باشه ما در نشست قبل اصطلاحاتی رو توضیح دادیم که وقتی میگیم دین، شریعت، فقه، شریعت بالمعنى العام، شریعت بالمعنى الاخص یعنی چه، اینا توضیح داده شد. مقدمه دوم شاید به این عبارت من نگفتم ولی حالا امروز بیان میکنم. ببینید ما دین رو باید در یک نظام مطالعه کنیم، تعارف نداره، چه هر رشته‌ای باشه که مثل رشته الهیات، فقه و مبانی که به دین مربوط میشه، ما باید در یک سیستم، در یک نظام مطالعه کنیم. و من به شما بگم به عنوان بالاخره یک کسی که کم و بیش میتونید از رسانه ها و زندگی نامه در بیارید، بیش از 50 سال داره تو این زمینه کار میکنه، یکی از مشکلات مطالعات اسلامی مطالعات اتمی که، یعنی طرف یه بخشی از دین رو میگیره بخشای دیگر رو رها میکنه، یا این برمیفته یا اون برمیفته. مشکل عمده قرائت های دینی همینه، مطالعات اتمیک، غیر سیستمی، غیر نظاموار. نمیدونم هفته گذشته گفتم براتون یا نگفتم، سرم شلوغ، گاهی یه جایی گفتم یه جایی نگفتم. یک داستانیه از روایت ها که امام صادق میفرمایند که من راجع به یه نفر، یه استادی اهل تفسیر قرآن، خیلی میامدن پیش من تعریفش میکردن که چقدر قشنگ تفسیر میگه، چقدر عالمه. امام میگن من به قول ما ماسک زدم، یک لسام، صورتمو پوشاندم، رفتم مسجد پیغمبر، دیدم بله شروق داره تفسیر میگه. اینو مرحوم هویزی در نور الثقلین نقل میکنه. امام میگن من رفتم دیدم که درسشو گفت، مطلبش تموم شد، دیگه سوال شاگردها رو جواب داد، خوب که خلوت شد اومد بیرون، رفت در یه نانوایی 2 نان یواشکی برداشت و رفت. امام میگن رفت کمی جلوتر، در یک میوه فروشی حالا تو مدینه یه گوشه یواشکی دوتا انار برداشت، دوتا انار رو گذاشت لای دوتا نان و رفت بیرون مدینه داد به یه فقیری، دست هم به نان نزد به انارم نزد، داد به فقیر. امام میگن من دیگه حوصلم سر رفت، دیگه نتونستم تحمل کنم، بهش گفتم که این چه کاری بود تو کردی؟ گفت شما کی هستی؟ گفتم من از مدینه هستم، مسلمانی هستم، از امت محمدم صلی الله علیه و آله. گفت که ظاهرا جعفر ابن محمدی، حالا صدا رو شناخت. گفتم آره من جعفر ابن محمدم. ایشون میگن، امام میگن یه نگاه به من کرد، گفت که این شرافت نسبی که شما دارید، یعنی پسر پیغمبرید، چه به درد شما میخوره وقتی از دین اطلاع نداری؟ نمیدونی؟ امام گفتن حالا فرض کن من نمیدونم، بالاخره تو دوتا نان بشی دوتا انار برداشتی دادی به فقیر. امام میگن به من گفت که من دوتا نان برداشتم، دوتا گناه، دوتا نان دیگه، دوتا انار برداشتم، دوتا گناه، ولی اومدم این چارتا رو چی؟ صدقه دادم به فقیر. من بر اساس یک آیه از قرآن، ببینید عزیزان، بر اساس یک آیه از قرآن این کار کردم، چون قرآن می فرماید که من جاء بالحسنه فلهو عشر امثالها. شنیدید حتما آیه را، هر کی کار خوب بکنه 10 برابر پاداش داره، تازه این حد اقلشه ها، 10 برابر، و هر که کار بد انجام بده همون اندازه، فلا یجزا الا مثلها. خب من 4 تا، 2 تا نان برداشتم 2 تا گناه، 2 تا انار برداشتم 2 تا گناه، میشه 4 تا، و این 4 تا رو صدقه دادم میشه 40 تا، 36 تا برام میمونه. امام میگم من بهش گفتم خدا مرگت بده. خدا مرگت بده. آیا نشنیدی آیه دیگر قرآن رو که میگه انما یتقبل الله من المتقین؟ و الا مثل بعضی از این 16 های قجر یا دیگران، آدم شب بدوزه روز صدقه بده مدرسه بسازه که نمیتونه بگه من کار خیر کردم، باید از کار حلال صدقه بده. تو 2 تا نان برداشتی 2 تا گناه، 2 تا انار برداشتی 2 تا گناه، 2 تا نان مردم رو صدقه دادی بدون رضایت 2 تا گناه، 2 تا انارم بدون رضایت صدقه دادی 2 تا گناه، میشه 8 تا، یه دونه ثوابم نبردی. ببینید خواهران برادران، این مسئله بسیاری از کسانیه که بدون نظام بدون سیستم وارد فهم دین میشن و اظهار نظر میکنن، ممکنم هست مؤمن باشن و آخون باشن، تو این لباس باشن، ممکنه تو لباس دانشگاه باشن، ممکنه تو لباس بازار باشن. اینه که الان که شما عزیزان، شما روز گفتم شما بچه های منو دارید، من نمیگم برادران خواهران، حالا که وارد این ساحت شدید، رشته ای رو انتخاب کردید، علوم انسانی هم هست، مجال کارم خیلی داره، کار میگم نه یعنی کارمندی ها، مجال کار علمی، کار تئوریک، البته اون جهت هم هست، حالا کس کار بکنه واقعا. سعی کنید با علاقه با ذوق، به الله حال این 2 واحد ما میگذره و پاس هم میشه انشاءالله، همه تون هم نمره خوب میارید، نمره قبولی میگیرید. من تا حالا یه دانشجو از دستم نمره رد نگرفته مگر خیلی پرت و پلا بوده یا اون مشکل داشته. به هر حال کمک میکنیم با هم دیگه، پدری و فرزندی، با یه محبت، با یه الفت، با یه دوستی انشاءالله کارو پیش میبرید، ولی سعی کنید یعنی رشته ای هست که نمیتونه بگید به من مربوط نیست. خب الان میتونه این رشته رو نیاد، میتونست نیاد، ولی حالا به هر دلیلی میاد، مشغول میشه، چهره همه جوان، ابتدای کار. انشاءالله با دقت مطالعه کنید. لذا اولین نکته درس امروزم، حالا بعد میگم بنویسید یه خلاصه ای، چون من واگذار کردم به دانشجوها گاهی درس رو، بعد هر کسی یه چیز نوشته، آخر کارم هیچی نداره، یعنی مطمئن نیست. یه کمی به هر حال ممکنه قدری معطل بشیم، ولی یه مسئله رو درست بپردازیم با چند خط خلاصه. من فشردم میگم مینویسید، حالا بعد که انشاءالله داشته باشیم، از این کلاس این یاد بود رو ما داشته باشیم. اولین مطلبم اینه، لزوم مطالعه نظاموار، مطالعه حلقوی و هرمی. حالا بعد عرض کردم میگم بنویسید. نکته دوم تا بعد بگم بنویسید، ببینید عنوان درسی که بین من و شما قرار دادند، نمیدونم شما چقدر اختیار داشتید تو انتخاب این موضوع. به من گفتن، گفتم موضوع خوبیست، من حرفی ندارم، شما هرچی بگید من تدریس میکنم. موضوع موضوع واقعش دکتریه، گفتم بهتون، اما این معناش این نیست که ما نتونیم بیان کنیم. بالاخره یه مقدار بحث رو ساده میکنیم، یه مقدار شما زحمت میکشید، یه کمی یواشتر پیش میریم تا انشالله این موضوع رو، شاید به این درد بخاطر که من معمولا تو این بحث ها درگیرم، مثلا دیدن استاد این درس من هستم اینو گذاشتن، نمیدونم. خب اون چه که محل بحثمون هست، مبانی استنباط احکام مستحدث دیگه، اینه دیگه. ببینید مبانی، تا بعد بگم بنویسید، این درس شما چند تا مبنا داره، شاید یکیشو امروز برسیم، شاید هم دو تاشو حالا پیش میریم تا ببینیم چی میشه. ببینید اولین مبنا اینه که دین یعنی اسلام، همون دینی که ما قبول داریم، نسبت به مسائل جدید نظر داره، مسائل مستحدث نظر داره. خب اگر کسی بگه دین فقط یه رابطه فردیه بین فرد و خودش و بین فرد و خدا، اما دیگه بین افراد و افراد، بین افراد و جامعه، اسلام مسئله نداره، نظر نداره، خب این بحث ها پیش نمیاد. این بحث هایی به اصطلاح مسائل مستحدث وقتی پیش میاد که ما بگیم شریعت در این مسئله نظر داره. من یه مثال براتون بزنم، شما خب سنتون که هیچی، ممکنه اصلا شغلتونم یعنی کارتونم اقتضا نکنه تاریخ مشروطه رو خونده باشید، مگر خودتون علاقه داشتید همطور اتفاقی، و الا نه دیپلم از شما خواستن، نه الان که کارشناسی هستید، رشتتونم که نیست تاریخ، ولی تاریخ رو دوست داشته باشید. آدم تاریخ رو وقتی مطالعه میکنه با گذشته ها سیر میکنه، بعد چراغی میشه برای آینده، آینده پژوهی. یکی از اختلافات بزرگ مشروطه همین بود که دین چه ساحتهایی رو، چه بخشهایی رو به دین مربوطه و چه بخشهایی به دین مربوط نیست. با سن شما هیچ کدام اقتضا نمی کنه، همه تون مال چندین سال بعد از انقلابید، ولی در خود انقلاب خودمون واقعا این نظر بود، همین که دوستمون میگن سکولار، سکولاریسم، خب بعضی واقعا نظرشون بود که مثلا دین همه ساحت ها رو نمیگیره. خیلی از مدیریت ها به دین مربوط نیست، یا مثلا خیلی از مسائل مستحدث، مسائل جدید. فرض کنید ما یه مسئله داریم به نام دموکراسی، یه مسئله داریم به نام تفکیک قوا، سه قوه دیگه که از فرانسه میاد وارد کشورها میشه، و بعد تفکیک قوا، قوه مجریه، قوه چی، قوه چی. خب بعضی معتقد بودن که اینا اصلا مربوط به دین نیست، که تو ما بگیم نظر دین چیه. اینا یه بحثای مدیریتیه که باید بشر بهش برسه. اما اینکه از دین نظر بخوایم و بعد بگیم این مسئله مستحدث، این دین چی میخواد بگه، اصلا ربطی به دین نداره. ولی اگر نظر دیگه ای داشتیم، من خیلی راحت میخوام با شما بحث کنم، مثل یه آدمی که هیچ اعتقاد نداره، داره بی‌طرف حرف میزنه، بعد بگه نه، دین وارد این ساحت ها هم میشه. مثلا دین برای خودش اقتصاد داره، نه علم اقتصاد، ارزش های اقتصادی. دین برای خودش مدیریت داره، نه مدیریت اجرایی، اصول مدیریت. دین همینطور هی بگه دین دین. خب اگر اینطور باشه قهرن، مثلا دین نسبت به این که مردم باید رأی بدن یا رأی مردم تشریفاتیه، نمیتونه بی نظر باشه. الان میدونی که در کشور ما واقعا ممکنه بعضی هم به زبون نیارن، ولی خیلی برای رأی مردم میگن، نهایتا رأی مردم مقبولیت میاره نه مشروعیت، در حالی که خب رأی قوی که رأی خود ما هم هست که من تو فقه سیاسی بیان کردم، اینه که رأی مردم مشروعیت میاره اصلا. یعنی بهترین حاکم اگر رأی مردم نباشه، مشروعیت نداره. خب طبیعتا نمیتونه دین خالی از نظر باشه. همینطور برید جلو. البته نباید هم افراد کنیم که همه چیزو یه دفعه میگه نظر اسلام راجع به گرانی چیه، نظر اسلام راجع به ارزانی چیه. خب این اصلا علم اقتصاده نه مذهب اقتصاد. شما بگو آیا اسلام مثلا اجازه میده ظلم رو در اقتصاد، اجازه میده رانتخاری رو در اقتصاد، اجازه میده یا میگه لا تظلمون و لا تظلمون، صریح قرآن دیگه. ببینید یکی از شما درستون قرار شد مبانی استنباط باشه، مبانی یه وقت خواستید پایان‌نامه بنویسید، انشاءالله بعدم رساله پایان‌نامه، حواستون باشه. مبانی یعنی پیش‌فرض‌های بحث. فردا میخواد رساله بنویسید دیگه، پایان‌نامه بنویسید، بعد رساله بنویسید. مفاهیم مبانی، نمیدونه اصلا چیه، مفاهیم رو تو مبانی میاره، مبانی رو تو مفاهیم میاره، ولی بخواد فنی رساله بنویسید، پایان‌نامه بنویسید، مبانی یعنی پیش‌فرض‌های بس، پیش‌فرض‌هایی که نباید واردش بشید و اعلام میشه خود رساله، ولی باید پیش‌فرض بگیرید برید جلو. وقتی میگید مبانی استنباط مسائل جدید نوپدید، یعنی ما چه پیش‌فرض‌هایی باید داشته باشیم. خب اگر پیش‌فرضمون این باشه که ما تو مسائل جدید اصلا دینمون نظر نداره، خب چی می‌خوایم بحث کنیم؟ ولی اگر گفتیم پیش‌فرض داره، خب باید توضیح بدیم. متأسفانه بهتون بگم، چون ما همیشه دچار افراط و تفریطیم، از اون نظری که میگه اسلام هیچ نظر نداره تا نظری که میخواد اسلامو درگیر همه مسائل بکنه، گوش میکنید، حتی میخواد بگه جدول خیابونم اسلام چه نظری داره، فقه آپارتمان، فقه عمران شهری، فقه آسانسور، مثلا دین چه نظری داره، دین چه کار داره، میگه هرچی بشر به عقلش برسه، همونه دیگه. اینا رو من حالا به کار شما ممکنه کمتر بیا، در اون سه کتاب فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت مفصل توضیح دادم. و سعی کنید عزیزان به یک اندیشه معتدلی برسید. ای کاش ما تو همه کارهامون به یک اندیشه معتدلی میرسیدیم. اگر میرسیدیم به اندیشه معتدل، خب خیلی از مشکلات رو نداشتیم، نه کشورمون داشت، نه مردم داشتن، نه مسئولان داشتن. اما وقتی همیشه دچار یک افراط از یک طرف میشین، هی به جایی که پل بزنیم دیوار میذاریم، هی دوگانه سازی میکنیم، دوگانه سازی سکولاریز، دوگانه سازی نمیدونم اسلامی و امثال زاله، خب هی دوگانه سازی، و وقت این وسط نقش اعتدال از بین میره. یکی میخواد شریعت رو محدود کنه به نماز و روزه و حج، فقط رابطه انسان با خدا، هر جای دیگه بخوای میگه نه این دیگه مربوط به دین نیست، در حالی که خب دین به هر حال تو معاشرت ها، تو مدیریت ها، اصول مدیریت ها دستور داره، تو اقتصاد ارزش ها داره. از اون طرف هم بعضی ها که گفتم، یکی از آقایون مصاحبه میکنه میگه ریاضیات اسلامی، بعد خبرنگار سوال میکنه آخر ریاضیات اسلامی دو ضرب در دو میشه چهار، مسلمان باشی میشه چهار، یهودی باشی میشه چهار، مسیحی باشی دو ضرب در، میگه نه همین هم اسلامی داره و غیر اسلامی داره. قشنگ میگه مثلا سه تا زاویه مثلث نمیدونم چقدر میشه، میگه اسلامی، فیزیک اسلامی، ریاضیات اسلامی، هواپیماسازی اسلامی. خب من حالا نمیخوام مسخره کنم، بالاخره بگم اینا، ولی مثلا چی بعد این چی ازش در میاد؟ ما اگر ناموجه دامنه دین رو توسعه بدیم، خدمت به دین کردیم. یک سخنرانی من داشتم خیلی هم بازتاب داشت، بار اضافه بر دوش فقه نذاریم. بزنید علی دوست بار اضافه میاد توی گوشی هاتون میاد، که من معتقدم ما نباید بار اضافی بر دوش دین بذاریم، بر دوش یا بر دوش حکومت بذاریم. بالاخره حکومت یه مسئولیتی داره، هی بستش بدیم مسئولیتشو، بنا نیست خدمت کرده باشه. پس اولین پیشفرض ما بنا شد مبانی به چه معنا باشه، پیشفرضها دیگه، اولین پیشفرض ما اینه که بگیم اسلام نسبت به مسائل جدید سخن داره، اما با قید اعتدال که توضیح دادم. من مقدمه دوم رو بگم و دیالا خسته شدید یا نه بگم بنویسید، یه مقداری اینه که گفتیم بنویسید، نگران نباشید بعد اجمالش رو میگم، بنویسید. ببینید وقتی که شریعت نسبت به مسائل جدید ورود داره، فقه هم باید وارد بشه. یادتون که نرفته هفته گذشته گفتیم فقه داریم و شریعت، درسته؟ فقه همون کاری که فقها میکنن که گفتیم بشریه، فقه کاشف شریعته، شریعت خداییه، مکشوف، فقه میشه کاشف. ببینید این دوتاها کاشف و مکشوف مثل کپی و فوتکپی، اینا تابع همن. اگر شریعت تو مسائل مستحدث حرف داره، فقه هم باید وارد بشه. یعنی اگر ما گفتیم شریعت نسبت به آرای مردم در حکومت اینه که رأی مردم اعتبار داره، خب فقه باید کار بکنه. و اینو از قرآن از روایات در بیاره. اگر گفتیم تفکیک قوا و اینکه قدرت یک جا متمرکز نباشه فساد میاره، تفکیک قوا میگن دیگه، سه تا قوه که از زمان مونتسکیو به این طرف در فرانسه مطرح شد، بعد وارد کشورهای اسلامی و غیر اسلامی شد دیگه، تفکیک قوا. خب اگر تو شریعت تفکیک قوا هست، پس فقه هم باید بحث کنه. یعنی گفتگوی فقهی مثل گفتگوی من و شما که الان داریم با هم صحبت میکنیم تابع گستره شریعته. اگر شریعت مزیق باشه زیق، فقه هم میشه مزیق. اگر شریعت موسع باشه، گسترده باشه، فقه هم میشه گسترده. پس اینکه میگیم مبانی استنباط مسائل مستعد است، استنباط یعنی فقه. پس ما باید بگیم گستره فقه تابع گستره شریعته. میخواد اینا رو با هم یه بار دیگه مرور کنیم، شما یادداشت کنید تا انشاءالله، حالا کسی الان هم دوستان یادداشت نمی کنن، بعدن از هم دیگه بگیرید و یادداشت کنید تا بریم به مبنای سوم، اگر برسیم که مبنای آخر باشه در درس امروز. خب میخواد یادداشت کنید مقدمه دوم، الان توضیح میدم، بنویسید مقدمه اول، مقدمه اول راجع به مفاهیم بود، کلید واژه ها که در نشست قبل گفتگو شد، اون چند تا مفهوم بود، حالا احیانا کسی یادش رفته از دیگری بگیره. مقدمه دوم یکمی درشتر بنویسه، تیتر لزوم مطالعه نظاموار و سیستمی دین در یک نظام حلقوی و هرمی است. حلقوی یعنی کنار هم، حلقه دیگه، اصطلاح مال خود ماست، نگردید میرون باید بخواید پیدا کنید. هرم یعنی در طول هم، هرم دیگه از پایین شروع میشه میاد بالا، در طول هم، در این که آشنایی کامل نسبت به الهیات، فقه، شریعت، همه رو هم کاما بذارید، و سایر بخش های دین بدون مطالعه سیستمی و ملاحظه مجموعه دین حاصل نمی شود شکی نیست. داستان کسانی که دین را به صورت جزیره‌ای و اتمیک سلولی مطالعه می کنند اظهار نظر می کنند و اقدام مسئله آن شخصی است که انار و نان را می‌دزدید. البته تو بعضی کتابا غیر انار و نان گفتن، نانشو گفتن، انارشو چیز دیگه گفتن، اشتباه است، این درسته که براتون گفتم منبعش اینه، بله، و صدقه میداد به این گمان که هر سیئه یک مجازات داره و هر حسنه حداقل 10 پاداش. در حالی که توجه نمی کرد که خداوند حسنه و صدقه را از متقین و پاکان قبول می کند. خب بنویسید مبانی استنباط، مبانی استنباط احکام مستحدث. این عنوان درستونه، مبانی استنباط احکام مستحدث. این تیترها حواستون باشه. مبانی به معنای پیش فرض هاست. نسبت به پیشفرزها، انشالله رساله که می نویسید اینجا یادتون باشه، نسبت به پیشفرزها باید گزارش داد و عبور کرد. یعنی می خواهم بگم جای بست و تفصیل نیست. با اینکه حالا تو ننویسید مبانی میدید که مهمترین بخش یک تحقیقه و رساله است و پایان نام است، ولی مبانیه باید زود عبور کرد. گاهی مثلا میگن یک دهم رساله میتونه مبانی باشه یا پایان نام. خب استنباط احکام نوپدید متوقف بر چند پیشفرض است. یک کمی درشت‌تر بنویسید. پیشفرض اول یک که میشه پیشفرض اول، اسلام نسبت به مسائل جدید نظر دارد. نظر داره در این باره با سه نظر عمده مواجه هستیم. نظری که معتقد است اسلام در عموم مسائل مستحدث دارای نظر نیست. میخواد تو پرانتز همون که ما تو کشور میگیم سکولاریسم، پرانتز رو ببند. این امور را شریعت به مردم واگذار کرده است. این گروه دامنه شریعت را به رابطه انسان با خودش و انسان با خدا محدود می کنند. نظر دوم اندیشه بست دامنه شریعت است و این که اسلام در همه ساحت‌های نیاز بشر صاحب نظر است. اقتصاد اسلامی، روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، مدیریت اسلامی حاصل این اندیشه است. اندیشه سوم که ما از آن به اندیشه اعتدال یاد کرده ایم، من در کتاب فقه و عرف مفصل این بحثو دارم، اونجا یه وقت علاقه من بودید میتونید ببینید. اندیشه سوم که ما از آن به اندیشه اعتدال یاد کرده ایم، نه چون اندیشه اول دامنه شریعت را محدود به رابطه انسان با خودش و انسان با خدا می کند و نه چون اندیشه دوم همه چیز را با پسوند اسلامی داخل در حوزه دین می کند. اندیشه سوم معتقد است شریعت مطهر در ارتباط انسان‌ها با همدیگر انسان‌ها با حاکمیت، حاکمیت‌ها با یکدیگر در اقتصاد، در سیاست و اصول کلی مدیریت نظر دارد، اما دامنه شریعت را ناموجه توسعه نمیدهد بسیاری از پدیده ها را شیوه های اجرایی و متغیر میبیند. به عنوان مثال، نسبت به دموکراسی، تفکیک قوا، مذهب اقتصادی، تو پرانتز، و نه علم اقتصاد نظر دارد. لکن در آنچه که به علم اقتصاد یا علم سیاست مربوط می شود، به عقلا واگذار می کند. کتاب فقه و عقلی که من دارم، یه وقت حالا بعدم فرصت کردید، به همین مسئله پرداخته. ما قبلش فقه و عرف بودیم، فقه و عقله، بچم فقه و مصلحتی که کتاب سوم ماست. حالا خب، رسیدن به اندیشه اعتدال مبنای اساسی در استنباط احکام مستحدث است. اینو دیگه نمیخواد بنویسید. ما حتی برخی نهادهای قانونگذار در جمهوری اسلامی اشکالی که برشون داریم همینه که نگاه اتمیکه. ولذا مثلا در خانواده، در اقتصاد وقتی میخوان قانون تایید کنن یا تصویب کنن اون نگاه جامع رو ندارن. لذا ببینی مثلا تو مجموعه قوانین نه ساختار خانواده رو اصلاح میکنه، نه ساختار اقتصاد رو اصلاح میکنه، نه ساختار بانکمون اصلاح میشه. ریشش همین نگاه اتمیکه به مسائل. خب ببینید مبنای دوم، تیتر بزنید. مبنای دوم تبعیت گستره فقه از گستره شریعت. خب حالا توضیح شو بدید. هرگاه بپذیریم که شریعت یعنی دین خداوند نسبت به اصول، این کلمه اصول رو من میارم با عنایت، نسبت به اصول مسائل جدید دارای نظر است، فقه هم وارد مسائل مستحدث می شود. چون رابطه فقه و گستره آن با شریعت و دامنه آن رابطه کاشف و مکشوف است. اگه وقت سوال شد خیلی نمیخواد تو همین کلمه رو بنویسید، رابطه فقه و شریعت، کاشف و مکشوف، همین یک کلمه کفایت میکنه. هر جا شریعت حضور دارد فقه هم و تلاش فقیهانه هم حضور پیدا می کند. خب مقدمه سوم رو تیترشو بزنید تا بعد من توضیح بدم. اگر رسیدیم خلاصشو می نویسید، نرسیدیم خسته بودید رهاش می کنیم. می نویسید فقه با انگاره قبول نظامات شرعی، فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و انگاره انکار. نگران نباشید الان توضیح میدم. سخت‌ترین درسم باشه آسون میگم، خود درسی مقداری چیزش بالاست، حجمش بالاست دیگه. انشاءالله که تحمل میکنید. ببینید یه بحثیه تو دانشگاه ها، تو حوزه، تو محیط های علمی به اصطلاح آکادمیک حوزوی و دانشگاهی این بحث هست که اصلا ما چیزی به نام نظام داریم در دین یا نداریم. این غیر از اون بحث مسائل مستحدثه، این در واقع یه چیز خاصی است نسبت به اون. نمیدونم شما چقدر آشنا هستید، آشنا هم نباشید عیب نیست، بالاخره سنتون، تحصیلاتتون. ما در اقتصاد سه تا نظام معروف اقتصادی داریم. در اقتصاد. یه نظام، نظام کاپیتالیسم دیگه، نظام سرمایه‌داری غرب، کاپیتالیسم، سرمایه‌داری، بهش میگن اقتصاد آزاد. هیچ محدودیتی تحمل نمی‌کنه. کاپیتالیسم. در مقابل کاپیتالیسم تو اقتصاد نظامی داریم بهش میگن نظام سوسیالیسم، نظام اقتصاد متمرکز، اقتصاد دولتی. این که دولت و حاکمیت رو همه نهادهای اقتصادی دست بذاره، هرچی اون یکی آزاد بود این بسته است، نظام‌های بسته اقتصادی. خب نظام‌های کاپیتالیسم مثل غرب، آمریکا، اروپا، انگلیس، فرانسه، ژاپن، نظام‌های بسته اقتصادی، گرچه امروز چیزی ازش نمونده ولی در گذشته میگفتن شوروی، چین یا کشورهای تحت سلطه شوروی، کره شمالی، کوبا، اینا دو تا نظام اقتصادی. البته یه نظام هم بود، یه تیکه از اون، یه تیکه از اون، نظام های تلفیقی، ولی خب عمدتاً اقتصاد دو تا نظام داشت. می اومدیم تو سیاست، مثلا تو سیاست نظام شاهنشاهی، پادشاهی، نظام های پارلمانی، حالا دموکراسی مثل غرب، نظام های حزبی، حزب کمونیست، حزب ماوئیست تو چین که حزب حکومت میکنه، احزاب متمرکز پرقدرت. پس ببینید دیگه، بعدم جمهوری اسلامی مطرح شد که مدعی بود من یک نظام سیاسی جدیدی دارم، نه پادشاهیه، نه به اون معنا آزاد دموکراسیه، نه اون احزاب کمونیستیه. آخری مثالو بزنم، بریم تو سیستم قضا. میدونی که در سیستم قضا، حالا من این ریزکاری هاشو دیگه نگم، تلفیقی هاش، دو نوع سیستم ما داریم در قضا. یه سیستم، سیستم نظام های کامن لاس، پرونده محور، و بهش میگن سیستم اقناع وجدان قاضی. در این سیستم ها قاضی کار نداره به عدله. اگر قانع بشه باید نظر بده، بالا سرش هم نوشتن که معیار اقناع تو هست، قانع شدن تو. ولذا خیلی از کشورها میگن معیار اقناع وجدان قاضی، علم قاضی، در حالی که بعضی از کشورها اصطلاحاً میگن سیستم های حاکمیت امارات قانونی، قاضی نمیتونه به علم خودش عمل کنه، قاضی باید طبق امارات، مثلا سند محضر، یک اماره قانونیه، سند محضری، ولو قاضی یک ذره به این سند مطمئن نباشه، ولی جعلی نیستا، اگر شک داره میگه برید تحقیق کنه. اقرار، یک کسی اقرار کنه، ولو شما ممکنه، شما قاضی ها احتمال بدید که این اقرارش مثلا گولش زدم، گفتم تو برو بگو من قاتلم، مشغول کن نیرو انتظامی رو، ما بعدا نجاتت میدیم، یه پول خوبی هم بهش دادم. این بدبخت هم اومد میگه من قاتلم، در حالی که قاتل نیست. میگن اقرار، یکی از حقوقدانان فرانسه میگه اقرار معتبره ولو یقین کنه قاضی که این داره خلاف میگه. بعضی از فقهای ما هم گفتن اقرار معیاره، هر چی میخواد باشه، میخواد اقرار نکن. البته نه اقرار دیوانه و اقرار به زور و اقرار به تهدید و اونا که هیچ، نه اقرار تو فضای طبیعی. حال شما بگو گولش زدن، گول نخور. یا مثلا دوتا عادل شهادت شهود، میگن معیار امارات قانونیه، اصطلاحاً هم میگن سیستم های حاکمیت امارات قانونی. کلمه رو توجه بفرمایید، نمیخواد حفظش کنیم بعد وارونه بنویسیم. سیستم های حاکمیت امارات قانونی، اون یکی رو میگن سیستم حاکمیت دلائل معنوی. معنوی یعنی خود قاضی قانع بشه. خب حالا سوال، من یه اقتصاد مثال زدم، یک سیاست، یک قضا، آیا اسلام هم نظام داره یا نداره؟ بگیم آره که داره، یعنی چه که نداره؟ خب صبر کنید، باید بحث بشه، تون نرید، بحث علمی که تون رفتن نداره. مثلا در اسلام سیستم اقتصاد آزاده و کاپیتالیزم سرمایه‌داریه، الناس مسلطون علی اموالهم. شنیدید دیگه پیغمبر فرمود، بعضی میگن این همونه، الناس مسلطون علی امواله. یا نه، اسلام نه کاپیتالیزم نه سوسیالیزم، بلکه یک نظام خاصیه. حالا با در بیاریم، اینجا سوال پیش میاد عزیزان من که اسلام در اقتصاد سیستم داره یا نداره. بعضی میگن نداره، فقط یه سری گزاره های اتمیک داره اسلام، همین ربا ندید، ربا نخورید، اما دیگه چیزی تحت عنوان سیستم که یه مجموعی از نظریات باشه مقابل اینها، نه. اصلا من نباید عزیزان فحش بدیم، ناسزا بگیم فلانی، آقای بنده خدایی انکار کرد دیگه، این آدم فلانه کذا هست، نه به نظر داده، حالا شما ردش کن، جوابشو بده. میام در سیاست، آیا اسلام در نظام های سیاسی، نظام سیاسی خاصی داره یا نداره؟ دوران مشروطه، بازم بگم به سن شما خوب نیست، شاید مطالعه هم نداشتید، میدونید که سلطنت مشروطه رو آقای نائینی مطرح کرد مقابل سلطنت مطلقه. سلطنت قاجار سلطنت مطلقه بود، علمای نجف سلطنت مشروطه رو مطرح کردن. البته اونا میگفتن که ما نمیگیم اسلامیه، اما خیر الموجودینه. انقلاب ما که شد سال 58، میدونید رهبری شورایی تو قانون اساسی بود، قانون اساسی 58 که مال خبرگان قانون اساسی بود، علما، بزرگان، مراجع، حقوقدانها، اول انقلاب مجلس عجیبی بود واقعا، آزاد انتخابات بود و قشرهای مختلف با افکار مختلف. در اونجا اومده که سیستم رهبری میتونه فردی باشه، میتونه شورایی باشه. بعدن در سال 68 که بازنگری شد، سیستم شورایی برداشته شد. حالا یکی بگه که اون اسلامی بوده نه این که الان هست، یکی بگه این که الان هست اسلامی نه اونی که اون، به هر حال جای بحث داره. من باز در کتاب هنوز نشده داره میاد بیرون، فقه سیاسی که درس دادم اونجا گفتم اینا ممکنه فرم باشه، شکل باشه، نه اینکه واقعا استراتژی باشه. ولذا نمیشه گفت این اسلامیست اون نیست، اون اسلامیست این نیست. میام در چی؟ در قضا. در قضا خب شما رشتتون نیست ولی بغل این دانشکده حقوق هستید دیگه، به اون رفقاتون مربوط میشه. اسلام سیستمش حاکمیت امارات قانونیه یا دلایل معنویه؟ جالبه بدانید اسلام یه سیستم تلفیقی داره، به اقناع وجدان قاضی خیلی اهمیت داده. ولذا اگر قاضی به یقین برسد میتونه حکم کنه، فقط باید تو پرونده بتونه منشأ علمشو بگه. گوش میکنید، ممکنه از تجمیع چند تا قرینه که هیچ کدام اماره قانونی نیست، هیچ کدام اماره قانونی نیست، ولی این به یقین برسه، ولی باید منشأ علمشو بگه. مثلا بگه این آقا 20 سال تو این خونه است، ید داره، ولی خب طرف دو تا شاهد آورده که این خونه مال منه. قاضی میگه شما 20 سال کجا بودی؟ حالا رفتی شاهد آوردی؟ بگه من آمریکا بودم، اروپا بودم. خب اون یه چیزی، نه همسایه بغلش بوده، تو آپارتمان بغل میشسته، هیچی هم نمیگفته. بعد 20 سال حالا چی؟ ادعا آورده. قاضی میتونه تخطئه کنه، به علمش میتونه عمل کنه قاضی، ولی باید منشأ علمشو بگه. یا اقرار، ما حرف برخی از حقوقدانان فرانسه و فقهای خودمون رو قبول نداریم که میگن اقرار و رو علم قاضی به خلاف باشه، نه ارزش نداره. اگر قاضی میدونه که اینو گولش زدن، بهش گفتم برو اقرار کن، ما کمکت میکنیم، فایده نداره. ولی از اون طرف امارات قانونی رو قبول داره، یعنی اگر یه سندی باشه، البته هنوز شورای نگهبان با سند کنار نیومده. شما میکنید یک استخون لای زخمیه تو قانون ما، تو پاورقی قانون هست ولی تو متن قانون نیست، حالا اونا بماند. ولی سندی باشه، سند، ولی قاضی هیچ اطمینانم نداره، اما یقین به خلافم نداره، میتونه حکم کنه. یعنی از اون بر نمیگه باید اطمینان داشته باشه آقای قاضی، نمیگه، اما از اون طرف اگر اطمینان به خلاف داشته باشه میگه حکم نکن. من یه دوره چند سال قبل همین قضیه فارابی برای رفقای حقوق شما که حتی اونا دیگه رفتن و استاد شدن و دکترشون گرفتن انشالله و رفتن تو کار و این ور اون ور رفتن و دانشمندی شدن، اون موقع تو بحث حقوق قضا تدریس داشتم این جمله رو میگفتم، میگفتم علم قاضی در اسلام مانع هست، علم قاضی مانعه ولی شرط نیست. مانع هست علم قاضی، به سیستم دلایل معنوی نزدیک میشه، به علمش میتونه عمل کنه، به سیستم دلایل معنوی نزدیک میشه، اما باید به امارات قانونی حکم کند ولو یک ذره اطمینان هم نداره به سیستم دلائل حاکمیت امارات قانونی نزدیک میشه. حالا من یه بار دیگه این بحث رو مطرح میکنم، آیا در اسلام نظام وجود داره یا نه؟ نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی، یا یه سری گزاره‌های اتمی که اگر ما گفتیم نظام وجود نداره، خب دیگه مسائل مستحدث خیلیش استنباط نمیخواد. ولی اگر گفتیم نظام داره، طبیعتاً مسائل مستحدث جا باز میکنه. خب این چند کلمه رو بنویسید و بحث دیگه تمام کنیم انشاءالله. بنویسید سه، قائل شدن به نظام یا انکار آن، یعنی فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و انگاره انکار. ما در خارج چه در اقتصاد چه در سیاست چه در قضا و ست نقطه با نظاماتی مواجه هستیم. مثلا در اقتصاد نظام اقتصاد آزاد، تو پرانتز کاپیتالیسم، سرمایه داری، و نظام متمرکز سوسیالیسم. ادامش دولتی. آیا اسلام نظام خاصی دارد همچنین در نظامات سیاسی؟ ما با نظامات مختلفی مواجهیم، نظام سیاسی سلطنت مطلقه، سلطنت مشروطه، حاکمیت احزاب تو کشورهای شرقی معمولا، و دموکراسی و ست نقطه. در باب قضا و داوری دو سیستم عمده وجود دارد، سیستم حاکمیت امارات قانونی و سیستم دلائل معنوی. در سیستم اول آنچه برای قاضی اصالت دارد دلالت امارات قانونی است، در حالی که در سیستم دوم مهم قانع شدن مقام قضایی است، از هر طریق به هر وسیله. ما معتقدیم که کمی درشته، چون نتیجه اینه در اسلام سیستم خاص اقتصادی، سیستم خاص سیاسی و سیستم خاص قضایی است. مثلا در قضا قاضی می تواند مطابق علم خودش داوری کند. تو پرانتز از نشانه های سیستم دلائل معنوی، پرانتز بسته. حتی اگر علم به خلاف دارد، ببخشید، حتی اگر علم به خلاف دلالت امارات قانونی دارد، نمیتواند به امارات قانونی داوری کند، نمیتواند مطابق امارات قانونی داوری کند، در حالی که موظف است مطابق امارات قانونی حکم کند، هرچند هیچ اطمینانی به آن نداشته باشد، هرچند هیچ اطمینانی به آن نداشته باشد. بنابراین تمام شد. بنابراین یکی از مبانی مهم در استنباط مسائل نوپدید، قبول وجود نظامات مختلف در شریعت است. یه مقاله من دارم، خود یادداشت کنید، حالا یه زمانی فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار. این مقاله در قبسات شماره 103، بزنید تو فضای مجازی میاد، علی دوست فقه با انگاره قبول، شماره 103، بهار 1401. یه وقت علاقه من بودید، حوصله کردید، فرصت کردید این مقاله رو ببینید، پشیمان نمیشه که وقتمون از بین رفت. انشاءالله هفته های آینده به بخش دیگه از بحث میرسیم. فقط حالا بله من